کوچه گناه بنبست، عمر صد از کوچه گناه به ری نرسید، خولی از کوچه گناه به ثروت نرسید، شبس ابن ربعی از کوچه گناه به قدرت نرسید. این تاریخ ببینید چقدر صدام جنایت کرد، چقدر عالم و مسلمان و متدین و بیگناه رو به قتل و شهادت رسوند. چی شد؟ بله صبر خدا زیاده، گاهی طول میکشه، اما عاقبت این کوچه بنبسته. سومین انگیزه ابا عبدالله انگیزه فرهنگیست، جهل زدائی. جوان ما اگه بدون اثر دروغ چیه، اثر بدحجابی چیه، اثر عبادت چیه، علاقمند میشه. ما این آثار رو باید بگیم. خود قرآن هم ببینید شما هرچی توصیه داره اثرش هم میگه. اقم الصلاة، نماز بخونی لذکری، یاد من میفتی. روزه بگیری تقوات زیاد میشه. زکات بدی، خمس بدی، مالت پاکیزه میشه. همدیگر رو مسخره نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، جامعتون سالم میمانه. خود قرآن آثار رو شمرده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، گناهانی باعث میشه دعاتون مستجاب نشه، نعمت بر شما فرود نیاد. خب این جهل باید زدوده بشه و شد. جامعه زمان امام حسن گرفتار ترس و دنیازدگی است، جامعه زمان امام حسین گرفتار جهل است. خیلی از اینایی که کربلا آمده بودن واقعا نمیدانستن قضایا رو، قدرت تحلیل نداشتن. مردم شام واقعا تصورشون این بود باید ورود اهل بیت رو جشن بگیرن، چون یه افرادی که علی حکومت برحق به زعم اونها قیام کردن اینا کشته شدن. اما خطبه امام سجاد جهل زدائی کرد، سخنان زینب کبری جهل زدائی کرد. الجهل اصل و کل شر، معدن و کل شر. اینم سومین انگیزه ابا عبدالله. پس نخست انگیزه دینی، دوم انگیزه اجتماعی، سوم انگیزه فرهنگی. همه اینا رو با شاهد مثال گفتم، دو تا دیگه هم سریع بگم و ذکر مصیبت کنم. انگیزه چهارم ابا عبدالله، فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، انگیزه سیاسی است، یعنی جامعه امام رو بشناسه. بدون هر کسی نمیتونه جامعه رو اداره کنه. امام فرمود ثمره عملی تمام فقه حکومت اسلامی است. فرمود حکومت اسلامی و ولایت فقیه تصورش تصدیق میاره. روشنه آقا جامعه ای داریم مسلمان، با چی باید اداره بشه؟ با قوانین اسلام. قوانین اسلام رو کی میدانه؟ پیغمبر خدا، ائمه، بعد از ائمه کارشناس دینی. اگه یه بیمارستانی رو خواستن با قوانین پزشکی اداره کنن، نمیان یک مهندس رئیس بیمارستان بذارن. اگر یه ساختمانی رو خواستن از نظر مهندسی پیریزی کنن، نمیان یه جامعه شناس و تاریخ دان رو مهندس ناظر ساختمان قرار بدن. باید کسی رشتش عمران باشه. این مشخص عجیب است. آقا همه جا دنبال متخصصن، تو دین همه متخصص میشه، تو مسائل شرعی همه متخصص میشه، همه صاحب نظر میشه. چطور شما برای ساختمان رشته عمران رو دنبالش میری، برای برق مهندس الکترونیک دنبالش میری، برای پزشکی دنبال متخصص میری؟ دین انقدر مظلومه که باید یزید بشه متخصص دین، معاویه بشه متخصص دین، کعب الاحبار بشه مفسر قرآن. نه، جایی که امام صادق هست چرا دیگران، جایی که ابا عبدالله هست چرا اینها؟ انگیزه چهارم انگیزه سیاسی است. نامه‌ای که به مردم کوفه نوشت، مردم کوفه، ول امری قسم به جان من حسین، مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام کسیه که قرآن شناس باشه و قرآن شناس اهل بیتن، در خانه ما باید بیاید. این انگیزه دیگر امام. انگیزه پنجم، انگیزه شخصی است. گفتن امام خروج کرده، امام از مسیر به تعبیر اونها خارج شده، ابا عبدالله باید به دنیا بگه من کیم. چرا روز عاشورا انقدر خطبه خوانده؟ چرا محاجه کرده؟ گاهی میفرمود برید از اصحاب بپرسید، از ابا سعید، از جابر من کیم. گاهی میفرمود به من تستهلون دمی، چرا خون منو میریزید. گاهی میفرمود دنیا پسر پیغمبری غیر از حسین الان رو زمین هست؟ بود پسر پیغمبری غیر از امام حسین در حادثه 61 کربلا و واقعه تف غیر از امام حسین پسر پیغمبری از فاطمه زهرا بود اون زمان؟ امام حسن که به شهادت رسیده بود، بقیه هم از حضرت زهرا سلام الله علیها به پیامبر نمیرسن. فرمود هل ابن نبی غیری فی الارض، آیا روی این کره خاکی پسر پیغمبری غیر از من هست؟ چرا اینقدر تأکید میکنه ابا عبدالله؟ این انگیزه شخصی که خود او رو بشناسن، طرف نیاد یک انگ و یک بفرمایید برداشت و تحلیلی داشته باشد از حادثه کربلا و از حضور امام حسین که منجر به اون برداشت های نادرست بنی امیه بشه. این پنج محوری که من خیلی هم خلاصه کردم، این طبعا محور پنج منبر بود، ولی من رؤوس رو گفتم. سوال ابا عبدالله انگیزش چی بود از آمدن به کربلا؟ قبل از هر تحلیلی بیاید سراغ کلام خودش. انگیزه دینی، نامه به مردم بصره، الا و ان السنت قد امیتت، میخوام سنت احیاش، بدعت زدودش. دوم انگیزه اجتماعی، خرجت لطلب الاصلاح، میخوام خرابی ها رو اصلاح کنم. سوم انگیزه فرهنگی، لیستنقض عبادک من الجهاله، میخوام جهل تو جامعه زدوده بشه. چهارم انگیزه سیاسی، میخوام مردم بدونن کی باید حاکم باشه. حاکم باید قرآن شناس باشه، حاکم باید آشنای با دین باشه. ولأمری مل امام للحاکم بالکتاب والقائم بالقسط. و چهارم انگیزه شخصی، حداقل خودمو معرفی کنم. اینا البته خیلی دلشون میخواست قضیه کربلا همونجا بسته بشه، چیزی دیگه از اینجا بیرون نره. اما برادران و خواهران و عزیزانی که کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیه آید، همون عزاداری ها عاشورا رو ترویج کرد. وقتی زینب کبرا اومد تو گودی قتلگاه روزه خان، فوالله بکت و ابکت کل عدو، دوست و دشمن گریه کرده. وقتی ام سلمه تو مدینه وا حسینا گفت، مدینه آشنا شدن. وقتی کوفیا تو دروازه کوفه عشق ریختن، وقتی سید و ساجدین بالای منبر شام فرمود انا ابن العطشان به کربلا، بابای منو لب تشنه کشتن، فرمود من پسر اون کسیم که بدنش رو عریان کردن، شام عزا شد. 35 سال، 34 سال امام سجاد هر افطار اگه آب آوردن، غذا آوردن و غیر افطار، صدا زد قتل ابن رسول الله عطشانا. مردم دنیا، من با نگاه به آب به یاد لبهای تشنه بابام میفتم، با نگاه به غذا به یاد گرسنگی بابام میفتم، با نگاه به اطفال صغیر یاد قربت علی اصغر میفتم. اینا باعث شد کربلا ترویج بشه. هدف امام حسین جای خود، اما خود عزاداری جزء اهداف، خود گریه هدفمنده، چون گریه بر ابا عبدالله نتیجهش آشناییه. چرا این مردم گریه میکنه؟ یکی از دوستان اهل منبر ما گفت من در ایتالیا منبر بودم، جمعیت زیادی هم میومدن از عربهای لبنان و عراق پای منبر. میگو اون کسی که ما باشگاه رو ازش اجاره کرده بودیم و یک فرد مسیحی بود، 10 شب مراسم ایستاده بود ما رو تماشا میکرد. شب 10 بعد از سخنرانی و مدعی و وعظ و عزاداری منو صدا زد، گفت چه خبره تو این باشگاه؟ من اینجا رو برای جشنها میدم، برای برنامه ها، میتینگ ها، ملاقات ها، چیه که 10 شب این مردم میشینن تو چی میگی اینا گریه میکنن؟ چرا اینقدر عشق میریزن، به سر و صورت میزنن؟ ایشون میگفت با این که خسته بودم نشستم براش از پیغمبر اکرم گفتم نبی ما رسول الله است. ای پیغمبر دختری داشت به نام فاطمه، تنها یادگارش بود. ای دختر دوتا پسر داشت به نام حسن و حسین. اینا رو پیغمبر رو شانه می نشان، رو زانو می نشان، صورتشون رو می بوسید، لبهاشون رو می بوسید، سفارششون رو می کرد. اونقدر نسبت به اینها اهتمام و محبت داشت. ای پیغمبر از دنیا رفت، حرمت ای دختر رو نگه نداشتن. این دختر به شهادت رسید، حرمت امام حسن رو نگه نداشتن. امام حسن شهید شد، حسین رو کربلا محاصره کردن. میگفت یک دوره مقتل رو براش گفتم، گفتم آب بروش بستن، شش ماهش رو جلو چشمش کشتن، جوانش رو جلو قشمش اربن اربان نمودند، بدنش رو سم اسب برش دوانید، زن و بچهش رو 40 منزل تو شهرها گرداندن. میگفت نزدیک 2 ساعت یه مقتل رو براش گفتم. اونقدر این آقای مسیحی گریه کرد، خانومش اومد گفت من تا حالا 30 سال با این زندگی میکنم، گریه کردن اینو ندیده بودم، چه کردی با این؟ گفتم از حسین براش گفتم، حسین قتیل العبرات، انا قتیل العبرات. فرمود من کشته اشک ها، انا قتیل العبرات. از حسین براش گفتم، از ابا عبدالله براش گفتم. حسینی که گاهی پیغمبر او رو رو سینه میگذاشت، لبهاشو به گلوش میگذاشت، میگفت مالی ولی یزید ابن معاویه، یزید چه کار داری با حسین من؟ حسینی که گاهی نگاه به چهرش میکرد امیر المومنین عشق میریخ. یا ابا عبدالله شام غریبان شماست، دلها رو روانه کن کربلا کنار مسجع شریف ابا عبدالله. خدایا چه خبر بود امشب کربلا؟ امشب باید قاعدتا روزه رو از زینب کبرا سلام الله علیها خون، چون بیش از همه امشب زینب سختی کشید. کشته ها روی زمین، بچه های شهدا گرسنه و تشنه، خیمه های نیم سوخته، سید الساجدین با حال نامساعد. امشب عقیله بنی هاشم گاهی می اومد این بچه ها رو از رو کشته ها بر می داشت، می آورد توی گوشه ای، باز می رفتن. گاهی تو بیابونا می گشت، اینهایی که فرار کرده بودن، بچه هایی که از ترس آتش به بیابان پناه آورده بودند، بچه ها رو بر می داشت. گاهی می آمد سید و ساجدین رو آرام می کرد. اما زینب خودشم داغ دیده است، داغ جوان دیده، داغ برادر دیده، داغ پسر برادر دیده. خیلی امشب بر زینب سخت گذشت. جوانها، برادران، خواهران، تو همه سختی امشب نماز شبش رو خوند، تو دل شب پاشد بشکسته دلی نشسته میخوان نماز، نماز شبشو خون. خدایا ای کاش فردا طلوع نکنه، ای خدای بچه ها رو چجور فردا از کنار این بدنها جدا کنیم. بالاخره فردا شد. امام سجاد علیه السلام فرمودن عمه جان بچه ها رو آماده ی حرکت کنید. اینها رو سوار کردن بر مرکب ها، سفارش هم کرده بودن نانجیب ها اینا رو از کنار قتلگاه عبور بدید، از کنار کشته ها عبور بدید. یکی یکی امام سجاد می فرماید عمه هم کمک کرد، بچه ها و زن ها و حتی سید و ساجدین سوار شد. سیدا عمه تون زینب اومد سوار شه نتونست، آمد قتلگاه، حسین پاشو ببین خواهرت رو کسی نیست سوار کن، داداش پاشو ببین زینب رو زمین والده. داداش من کنار قبر پیغمبر که میخواستم برم میومدید محرما دورم رو میگرفتید. داداش روزی که تو این سرزمین پیاده شدم تو آمدی، عباس آمد، قاسم آمد، اکبر آمد، یک بار دیگه اومد قتلگاه، نشست میان قتلگاه. نمیدونم قتلگاه رفتی یا نه، ما من خودم کمتر طاقت میارم تو قتلگاه برم. قتلگاه اگه رفتی کربلا حال نداشتی نرو تو قتلگاه، اگه حال داشتی برو، اینجا جای چند معصوم بوده، اینجا پیغمبر گریه کرده، فاطمه اشک ریخته، اینجا بدن پسر رسول الله رو زمین افتاده بود. اومد تو قتلگاه برادر، قربان لبهای تشنه، قربان حلقوم بریدت، نمیدونم چه جور روزه خان، اما نوشتن فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق، به خدا دوست و دشمن گریه کردند. یه وقتم صدا زد برادر نمیخوام برم، ولی دارن با تازیانه منو از کنار، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حال زینب امشب، به اون جنازه های مطهری که امشب رو زمین کربلا افتاده بود، امام سجاد فرمود عمه جان اینا ما رو مسلمان نمیدانند، مگه بدن مسلمان رو دفن نمی کنن؟ خدا به اون جنازه های مطهر و بدن های شهدایی که امشب رو زمین مانده بود قسمت میدم در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایی یا منتقم خون حسین رو به فریاد مسلمان ها برسان. خدایی یا این کشور و این نظام و تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأن و محبوب ما در پناه ولی الله الاعظم محفوظ بدار. خدایا ریشه های فقر و فساد و تبعیض، ریشه های گرانی و طلاق و بدحجابی از جامعه ما ریشه کن بگردان. شر امریکا، اسرائیل، متحجران ضد تشیع اسلام به خودشون برگردان. خدایا مریض ها، مریضای منظور این جمع، جوان ها و اطفال مریض، همشون شفا عنایت بفرما. خدایا حشر و نشر و حیات و ممات ما و اولاد ما رو با اهل بیت و قرآن قرار بده. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. هر قلم و دست و کتابت و برنامه ریزی که برای انحراف جوانها توسط هر گروه و شخصی صورت میگیره، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا به مقربان درگاهت فیض و بشارت به روح شهدا، اموات این جمع، روح ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. به نبی و آله.